از امروز دل به من بسپار، از امروز دل به من بسپار، از امروز دل به من بسپار.
شبی را که در آن غنیمت شمری،
تا فردا راهمون کم نیست، تا فردا راهمون کم نیست، تا فردا
شاید جا نرسی فردا.
رادیو پس فردا، یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچکی نبود. زیر گنبد کبود، زیر گنبد کبود این آسمون آبی، یه رئیس جمهوری بود که دیگه از همه چی ناامید شده بود. بنابراین شروع کرده بود به انجام کارای سرگرم کننده و بی خطر. بنابراین تصمیم گرفت امروز بره سر تمرین تیم ملی فوتبال کشورش. اما در همون لحظه هایی که اون آقا رئیس جمهور داشت میرفت سر تمرین فوتبال، لشکر گرد و غبار از یه طرف دیگه داشت میرفت سر وقت 24 تا از استانای سرزمینش. اما توی کشور همسایه یعنی افغانستان هم رئیس جمهورشون داشت سوزوندن عکس رهبرای ایران رو محکوم میکرد و میگفت که اون کار اشتباهی بوده. بله، پس فردایی گلم، قصه ما به سر رسید، کلاغم تو گرد و غبار گم شد و هیچ وقت به خونش نرسید.
دفع میشه صبح فردا زیر آوار اخبار، توی تیتر روزنامه ها دیروز هی میشه تکرار. از دروغ جدا میشم، از دست غم رها میشم، میگذره امروز و فردا، میشیم پای رادیو پس فردا.
سلام به همگی، اینجا رادیو پس فردا است و ما باز هم در یک هفته دیگه با یک رادیو پس فردا دیگه با یک موضوع جدید، یعنی این هفته کاندیدا شناسی 11امین دوره انتخابات ریاست جمهوری با شما هستیم. شاعرمون این هفته برای کاندیدای ریاست جمهوری شعر انتخاباتی سروده، گفته جلیلی گفتی و کردی کبابم، از این ظرفیتت من در عذابم. پدر زن بود او حداد عادل، فدای مجتبی از جان و از دل. کلیدی دارد و روحانی است او، رفیق فاب رفسنجانی است او، وزیر خارجه محبوب آقا ولایتی میگه، همیشه وصل به جاهای بالا. یکی درد و یکی درمان پسندد، رضایی رأی محرومان پسندد. مهندس با غرض آمد به میدان، غرضی خودمون، جهان را با تورم کرده حیران. برای شهرداری هم کم بود باقر قالیباف، از این رو حالتش غم بود باقر قالیباف. بیا عارف شو و غم را رها کن، میان گریه کردن هم صفا کن.
بیانیه شماره 529.
همانا میخواهیم برای شما از کاندیداهایی صحبت کنیم که یکی از آنان به مثابه یک مجنون اشتون، در حالی که مقاله ادبی به خود می‌بندد، خود را زیر میز هیئت مذاکره کننده پنج به اضافه یک می‌اندازد، و دیگری بریک دنس زنان برای رهبر شدن داماد خود آقا مجتبی هم که شده، چنان به رهبر فعلی ارادت می‌ورزد که هر ناظر بی طرف و با طرفی انگشت حیرت خود را به جای گزیدن قطع کند. امضا انگشت ناپدید شده های از ظرفیت آقای جلیلی متحیره، با جمالات و حرکات حداد عادل آشنایه. رادیو پا 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 پا
Yeah.
اونایی رو هستیم که این روزا از این فضای باز انتخاباتی که تو کشور ایجاد شده استفاده میکنن و حالشون میبرن. میگن توی صدای انتخاباتی صدای موزیکای همچی تند و اینا میاد و خلاصه برابر همه در حال انرژی بیرون ریختن هستن. آقا بتازونید. بتازونید که بعد حسرتشو بخورید.
من همیشه فکر میکردم با رفتن امینالدین نژاد رادیو پسفردان باید کاسه کوزشو جمع کنه و بره، ولی با توجه به این مناظرهایی که دارم میبینم فکر میکنم حالها عزیز جون تو کار داری و تازه سوژهات شروع شده.
هستیم آقا، هستیم آلا. مخلص کسایی هستیم که به نظر دیگران احترام میذارن. بابا شما نمیخوای رای بدی، نظرت محترم. شما میخوای رای بدی، شما هم نظرت هست تو حلقه بنده. خب هر کی برسه خودش بحثا با هم بکنه، ولی دیگه چش و چهار هم دیگه در نهرین دیگه قربون شکل دوره. مردمی رو هستیم که به اشکال مختلف درگیر ماجرای انتخابات شدن، حالا چه از این لحاظ چه از اون لحاظ. ما از شما خواهش کردیم با هم دعوا نکنین، حالا میخوایم صدای مردم رو پخش کنیم ببینیم چی میگن در این باره.
باید بگردیم بهترین رو تو بهترها پیدا کنیم.
این افراد از فیلتر شورای نگهبان گذشتن.
به نظر من تأمین منافع ملی
فقط جوانان که میتونن کمک کنن.
جوانای تحصیل کرده داریم، نخبه‌های خیلی خوبی داریم.
تیم قوی یک رئیس جمهور واقعا با تیم قوی داشته باشه.
خواهش میکنم فقط فکر بچه‌ها جوانا باشن.
تو اول بگو با کیان دوستی تا من بگویم که تو کیستی. این واقعیتیه.
فقط کار انجام بدم،
فقط وعده وعید نباشه.
یه تصمیم اشتباه میتونه زندگی 70 میلیون نفر
این مردم به انقلابشون، به نظامشون، به دینشون، به هستیشون، به فرهنگشون پایبندن.
دیدین؟ شنیدین؟ بله. البته بعضی از نظرام چی خود بودارم بود و یه نمه. بله، ولی اشکال نداره. خیلی مخلصی. اصلا حال نمی کنیم با گرد و غبار و هر چیز ریزگرد مشکلزایی که مردم برای برطرف کردنش کاری نتونن بکنن. دولت هم اصلا به فکر نباشه. برو ای گرد و غبار، برو دیگه.
صد برنامه میگذره، همه روبا بره پخش نکردی. بچه من از تو نمیخوام که فقط شعار تابعیت از روبا بره بدی، بلکه باید جان فدای روبا بباشی. من روز تو رو قسم میدم فرشی، این راهی که تو توش پا گذاشتی راه خطرناکیه، راهی بله که جان فدای ربابه میخواد.
بله
توی علم، توی اقتصاد، توی فرهنگ، بله رقص، قروفر.
بله
تو فرشین منافی، آیا قسم میخوری جان فدای ربابه باشی یا نه؟
انشالله که هستی، انشالله که هستی. دلم تنگ شده بود. خیلی خوب شد یادم انداختین، خیلی متشکرم. انشالله هستی. بله جان فدایی میکنیم ربابه را. بابه پشمان بیا
کاملا دقت کنید مشخصاتی که میگم. برای رئیس جمهوری صفاتی که میگم هر کسی رأی بده دیگه رأیشو پس نمیدیم. ریاست جمهوری را که به هر کس نمیدیم. رئیس جمهوری باید خوش‌قد و بالا باشه، مورد پسند شخص حضرت آقا باشه، بتونه با اوباما یکتی صحبت بکنه، با رعایت شئونش لاتی صحبت بکنه، سازمان بودجه برنامه رو محل بکنه، تولید و صنعت داخلی رو مختل بکنه، روی پیشانی باید مهر خودی کاشته باشه، با خودش فرهنگ و استاد محمودی داشته باشه. میتونه رئیس جمهور از ادب بلی باشه، اما حول و قوه مزاج رهبری باشه، تو کار عوام فریبی دکترا داشته باشه، سر و سر تو اختلاط با مشتبه داشته باشه.
آورین پشمان. نفس بود و با خانم آقای دختر خانم آقا پسر آقایون حداد عادل و جلیلی نکته مشترک دارن و اونم اینه که هر کدوم به یه شکلی بر بیت رهبری جمهوری اسلامی نزدیکن. البته شکل نزدیکی اونا به معظمله با هم فرق میکنه، ولی در صورت همین نزدیکی باعث شده که این اعتماد به نفس رو پیدا کنن و به این امیدوار باشن که رهبر نظام مقدس نظرش به سمت اونا میچرخه و اونا رو مورد حمایت خودش برای رئیس جمهور شدن انتخاب میکنه. حالا بریم ببینیم اصلا این آقایون کی هستن، چی هستن، حرف حسابشون چیه. اول از همه غلام علی حداد عادل. آقای حداد رو نسل ما ها از روی کتاب های درسی دورهای مختلف تحصیلی میشناسه، مثلا درس هایی مثل علوم اجتماعی و یه سری از کتاب های رشته انسانی تألیفات ایشونن که دانش آموزان ایرانی اونا رو باید حفظ کنن، برن امتحان بدن تا به مدارج بالای علمی برسن. اما آقای حداد عادل تو صحنه سیاسی از وقتی وارد شدن که تو سال 78 هوس نمایندگی مجلس به سرشون زد، اتفاقا رأی هم نیاوردن، رتبهشون تو تهران شد 31. بعد شورای نگهبان یهو تشخیص داد که باید یه بخشی از آرای مردم تهران رو بازشماری کنن و بعد از بازشماری علیرضا رجایی که رتبه زیر سی آورده بود پرت شد بیرون. آقای حداد با استفاده از تک ماده معجزه آسای حاج آقا جنتیشون خزیدن تو مجلس و تا همین الانم هم بیرون بیان نبودن که نبودن که نبودن. اما هنر آقای حداد عادل فقط در زمینه پیدا کردن راه‌های آسفالت به سمت بیت رهبری نبود. ایشون برای خودشون یه پا شاعر هم هستن. رهبر ایران که اصلا میمیره واسه شعر، میدونین دیگه. مجالسی شعرخوانی. اینه که حداد جان هم در مجالس شعرخوانی معظمله هنرنمایی میکنن. همیشه میره هنرنمایی میکنه. اتفاقا آقاشون گاهی ضد و حالایی هم بهشون میزنن. گوش کنین.
آتش ایمان زبانه ها در دستشان برای تماشا، چراغ ها در پایشان برای تکافو بهانه ها. سرمست و با تراوت و شاداب و با نشاط، با نغمه ها و هلهله ها و ترانه ها. هرچند از بهار جوانی گذشته ام، زین پس من و جوانی و عشق جوانه ها.
حالا آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان در
برای تکاپو بهانه ها
گیر داد.
یعنی در واقع علت برای انگیزه چیزی
در پاشون، چرا در دلشون بود؟
باید عوضش کنه.
بله حتما عوضش. بله نه باشه، نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه، اونو باید یه جوری درستش کنه.
هرچی آقا بگه. آقا اینجاست که میگن دو خط موازی به هم نمیرسن، مگه اینکه آقا بگه اینجاست، تا اینجوریه شعرم آقاشون عوض میکنن به همه راحتی. البته اینم بگم، این زدالی که اینجا آقای حداد خوردن تلخیش به اندازه زدالی که در ابتدای مجلس هشتم خوردن ریاست مجلس رو با دلخوری به علی آقا لاریجانی تقدیم کردن نبودا. نه که فکر کنید که حداد جان خیلی مقام و منزلت و اینجور چیزها رو دوست دارن، نه، همش میل و شهوت به خدمت اینا. به خدا خانم و دختر خانم آقا پسرها دقت بفرمایید. برادر سعید از دست پرورده های دانشگاه امام صادق هستن، یعنی دانشگاهی که این امور حوزه علمیه است، ولی حالا یه روکشی از آموزش دانشگاهی داره توش. البته فارغ التحصیلاش هم یا میرن تو وزارت خارجه استخدام میشن، یا اینکه سر از اطلاعات در میارن. تو مصاحبه ورودی این دانشگاه شما باید رسما به مصاحبه کنندگان ثابت کنی توانایی این رو داری که یک آخوند کت شلوار پوش ذوب شده حرف گوش کن باشی. اه چه بامزه اینا که گفتیم همش واقعا جلیلی میخوند. اما یه نکته بامزه درباره ایشون این که برادر سعید خیلی زود سر از بیت معظم له در آوردن و محبوبم شدن و نتیجه این محبوبیت همون به دست آوردن پست دبیر کلی شورای امنیت ملی کشور و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران بود و بعدم که اون رابطه پرشور و تابلو بین ایشون و خانم اشتون شکل گرفت. آقا 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 برادر سعید دیگه اصلا ارادتش به رهبری از زوب و این حرفا گذشته. ایشون اصلا یکی از اجزای معظم له شدن و وقتی تو آخرین ساعات اومدن برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردن همه احساس کردن که نظر معظم له به سمت ایشون جلب شده. بعضیا میگن که برادر سعید یه احمدی نژاد تحت ویندوز یا همون تحت آقاشونه، یعنی تو بیت تو این چند سال روی ایشون کار شده، باگ ها و ارورهای احمدی نژادی رو از ایشون درآوردن، به جای شربت ولایت پذیری بهش خوروندن و خلاصه همچین تر و تمیز الان آماده هستن برای ریاست جمهوری مورد علاقه بیت. توی صحبتاشون هم اگه دقت کنین میتونین رد این رفع ارور شدگی رو بشنوین. دقت کنین
اگر اطلاعات دیگه‌تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست. نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است.
بله خیلی چیزا هست که این روزها ایشون خدمت آقا ارائه میکنن. این مذاکرات فقط یک گوشه کوچیکشه. ضمناً بازی با کلمات و استفاده از ادبیات چزوندنی هم متوجه شدین دیگه. عرض کردم که ایشون اوس محمود تحت آقاشون هستن. یه بار دیگه بشنویم.
اگر اطلاعات دیگه‌تونم مثل این اخبار سومی باشه که واویلاست، چون کاملا غلط هست. نوار گفتگوهای آلماتی موجود است، پیاده شده است، خدمت آقا تقدیم شده است.
سلام، به یک بخش خبر کوتاه در خدمت شما هستیم. رهبر معظم انقلاب در فرمایشات اعلام کردن که سخنان کاندیداهای ریاست جمهوری درباره مسائل پشت پرده هستی و مسائل مربوط به کوی دانشگاه بسیار مفید و جالب بود و خود معظم لنیز تازه در جریان این مسائل قرار گرفته است. رهبر انقلاب همچنین ابراز امیدواری کردند که این گونه اطلاع رسانی ها باعث شود تا مردم از هویت واقعی مسئولین نظام آگاه شده و انتخاب های دقیق تری داشته باشند. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
توجه توجه، یک عدد رئیس جمهور با قد کوتاه، ریش تنک، سابقاً پر سر و صدا و کاپشن پوش، اخیراً کت شلواری و علاقه‌مند به بهار، با اسم مستعار اوس محمود گم شده است. از یابنده خواهشمند است از ایشان بپرسند پس آن همه حرف‌ها و سر و صداهایی که می‌کردند چه شد؟ عده‌ای نگران ایشانند. اداره یادآوری ادعاهای مقامات کل کشور.
امشب همونطور که گفتیم میخوایم از کسایی حرف بزنیم که اصولاً و اساساً سردار هستن. احتمالاً خطاب آقای روحانی تو مناظره سوم به همین ها بود که گفت
هیچ وقت پادگانی عمل نکردم، من جزو افرادی هستم که حقوق خوندم، من سرهنگ نیستم، من حقوقدان هستم.
بله، حالا البته آقای روحانی تخفیف داد اینا رو کرد سرهنگ، ولی آقای قالیباف رضایی الان سردار هم بالاترن. در هر صورت توی این برنامه سعی میکنیم بیشتر از قبل به این دو نفر بند کنیم بدون اینکه قصد داشته باشیم بندشون رو به آب بدیم. پس برو بریم اول سراغ سردار دکتر خلبان شهردار قالیباف. خانم آقا پسر خداییش، سردار قالیباف که اومد به نیروی انتظامی، وضع این نیرو از نظر تجهیزات و امکانات یه چیز در حد داغون بود، حتی از اون برتر از داغون. یعنی دزدان عزیز در تعقیب و گریز با گشتیای پیکان درب و داغون پلیس با دوچرخه میتونستن موفق بشن دیگه. ایشون که اومد به پلیس، حالا از کجا و چه جوریشو نمیدونیم، ولی کلی بودجه آورد واسه این نیرو. تابلوترینش هم همون بنزای الگانس معروف پلیس بود که خیلی هم سر صدا کرد. و اما کلا ایشون از اونجا بود که احساس کرد که میتونه به پله‌های بالاتر هم چه نیم نگاهی داشته باشه. کلا هم سعی میکرد خودشو تو بازی‌های بزرگترا بندازه وسط، بگه که منم آدم مهمی بودم تو نظام، قصد دارم آدم مهمتری هم بشم. که اتفاقا هم آخریام مثلا ببینید الان اینجا ایشون خودشو چجوری انداخته وسط آقای هاشمی و آقای آقا و امام امتشون و اینا، میگه ما چهار نفر رو با هم کجا میبرین، اینجوری میگه.
یه روز آخرین بار با آقای هاشمی گفتم آقای هاشمی، گفتم شما یادت که با من گفتی اون جمعه آخری که من می‌خواستم بیام خطبه نماز جمعه بخونم، امام بر بستر بیماری بود، من رفتم خدمتشون به عیادتشون، من بودم، حاج احمد آقا بود و امام. من رفتم به حضرت امام عرض کردم من بودم، احوالتون پرسیدم و دارم میرم نماز، توصیه‌ای مطلبی چیزی نداری؟ گفت توی لحظه امام دستشون رو آوردن، این شست من رو گرفتن تو دستش. به من گفتن آقای هاشمی اولی که بری نماز جمعه به مردم بگو خدا منو بپذیره و این رو بگو و دوم هیچ دوری ندارم جز این که بین شما و اختلافی
بشه. خلاصه اینجوریه دیگه که آقای قالیباف در یک سخنرانی هم یه نیزه میندازه سمت هاشمی رفسنجانی، هم اظهار ارادت میکنه به آقاش، همین که خودشو به شکل خیلی ظریف و نامحسوسی به شکل خیلی گریه‌ای و اینا یه جوری بازی میده، جوری که شنونده نفهمه داره بازی میخوره. ببین هنرمند یعنی این، این هنرمنده، فقط سردار نیست.
ننجون میگه آقای قالیباف یه نکته متفاوت از کاندیداهای دیگه داره که باعث میشه شانس بالاتری برای انتخاب شدن داشته باشه. میگم باری کلا ننجون، میبینم رفتی برنامه ها و صحبت های کاندیداها رو بررسی کردی، داری به انتخاب اصلح نزدیک میشی. خب بگو ببینیم چی هست اون نکته متفاوت کننده ی آقای قالیباف. میگه رنگ چشاش باور کن کاملا فرق میکنه با دیگران. میگم ننجون شما الان گشتی نکته پیدا کردی، آخه رنگ چشای رئیس جمهور شکم مردم رو سیر میکنه. میگه من چه میدونم، ولی این متفاوته و منو تحت تأثیر قرار داده، فعلا انتخاب اصلح من رنگ چشای ایشونه. واقعا بابت مواضع و ملاکای ننجونم اینجا از همه عذر میخوام و امیدوارم مردم برای انتخاب اصلح یا هر تصمیمی که دارن به رنگ چشم و اینجور چیزا نگاه نکنن.
علی آقا نوبت ایشان آقا، مطمئنی تو؟ اشتباه نشه یه وقت. بفرما برای جم، بفرما زودتر که با کار همه برسیم دیگه، بفرما اینجا. آقا جان شما چند وقت سلمانی نرفتی آقا؟ جنگل و جنگل بانی میری چند وقتی باری خلوتی میکنه آقا، کله شما چی آخه؟ شما همینجوری موهای تو رو بل کردی به همون خدا؟ خب اینو چی کار بگو؟ خب همونجوری مثل همیشه دیگه، همونجوری آی با چشم، آی با چشم. خب چه خبر خوبی شما؟ همه چی تکمیله؟ کاملی خودت؟ خدا رو شکر ما هم خوب آقا، خوب. این انتخابات فقط امان ما رو بریده دیگه. پسر آمده میگه بیا این بالای مغازه تو این پرچم قالیباف بزن، نون تو بره تو روغن. میگم آقا خودم من پرچم دارم، آقا قالیباف کی آقا؟ اون موقع رئیس پلیس بود، چه گلی به سر ما زد؟ حالا که شهر داره چی کار کرده که بخواد نان منو بزنه توی روغن؟ جان کار کرده؟ آقا جان اگرم کرده خب وظیفه خودش انجام داده، نان خودش داده توی روغن دیگه. آقا جان این بازوی خود من دارم مثل مرد چی کار میکنم، نان میبرم سر سفره زن و بچه من دیگه، منت قالیباف و حسیرباف و پارچهباف و اینا رو نمیکشم آقا. تکان نخور آقا، تکان نخور، تکان این ماشین میگیره گوش تو رو جر میده، تکان نخور دیگه. نه اون چی رضایی کیه جانم؟ برنامه هاش خوبه؟ برنامه چی آقا؟ مگه تلویزیون برنامه داشته باشه آقا جان؟ رئیس جمهور باید اهل بخور بخور نباشه؟ با شما میگه برنامه هاش خوبه؟ بیا من اینجا خودم برای تو برنامه میدم، 5 سال دیگه ایران میشه آمریکا، کاری داره بگه؟ ساده نباشه آقا جان، این همه کلک رای، رایو که دادی خدا حافظ شما. این دختر من دیروز آمده یقه منه گرفته، باید رای بدی به استاد من عارف. بهش میگم اصلا افتخار من اینه، شناسنامه من سفید دختر جان، سفید سفید. مگه به خرجش میره؟ بهش میگم دختر جان شما جوانین، ما کم ندیدیم از این روز اول تا الکه. قبل از انقلاب شما همین بوده جان شما، همه شما همینه دیگه. والا به خدا جان، آو شما باید رای بدی؟ جانمون چرا؟ آو رای سفید میدی؟ آو کارمندی دیگه، همینی میدونم آقا، گرفتار میشی. برو بده آقا، برو رای سفیدو بده دیگه. بیا آقا، بیا آقا، ما این سر شما را کردم مثل دسته گل. ولی اگه دفعه باید بذاری انقدر نامرتب بشه، میگم علی آقا دست پایتونو بگیره با ماشین صفر بزنه. حیفه دیگه، حیف این همه مودری برای خودت دیگه. مردم آرزو دارن آقا، به خدا نگر دارین هره دیگه. بفرما باشه تو رو خدا، بذار دفعه بعد دیگه، قابل نداره. همون مثل همیشه دیگه. از جان قربان، خوش آمدی آقا. علی آقا، علی آقا، نفر بعدی. علی آقا، علی با تو اما ره کوی سیره. اون تلویزیون چی داره آقا؟ آقا رفتی توی تلویزیون نشستی؟ دیوانه کردن آقایی.
یه دقیقه نگاه به گوش بدم، که سر مسیر سر منم. میدونه یار، میدونه یار،
میدونه یار، میدونه یار.
فریاد داره نقل گوتیم، نقل یه گل دوغل گوتیم. سر فلا، سر فلا،
سر فلا، سر فلا.
فریاد داره، فریاد داره با هم گوتیم.
چی گوتیم؟
یه گل دوغل انگری سگل. بابا خان تو اینجا، تو اینجا. روی سر یه بازار چی هگیره یه درزن برزن. علی خانه یه پیلوزن، کل پا جمزن، ای گوچی پا جمزن.
سلام به شما. 21 امشب را با سرتیتر مهمترین خبرهای ساعت گذشته آغاز میکنیم. عناوینی چون صعود خیره کننده و افتخارآمیز تورم کشورمان به رتبه چهارم جهان، رایزنی و اظهار نظر ناظرین درباره مدل موی جدید آقای جلیلی کاندیدای انتخابات پس از شروع رقابت‌های انتخاباتی، درخواست اتحادیه مدرسان تاریخ کشور از آقای مهندس قرضی برای تدریس در کلاس‌های تاریخ قبل از میلاد، و پافشاری مجدد رئیس جمهور کشورمان بر در راه بودن بهار. سرتیتر مهمترین خبرهای امروز و امشب را تشکیل می‌دهند.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیرمرکزی خبر دیروز به همراه رئیس جمهور سابقا محبوب به استان مرکزی رفت و یکی از مسئولین در مراسم افتتاح یک باند فرودگاه اینگونه به ایشان توضیح داد.
الان باندی که در اینجا هست امکان نشست و برخاست همه هواپیمای موجود در کشور درش فراهم شده. عرض باند از 45 متر به 60 متر رسیده. طول باند از 3000 متر به حدود 4000 متر با اوورران ها رسیده.
پس از این رئیس جمهور با حالت طنزآمیز و خیلی بانمکی رو به ایشان کرد و یادآور شد
باندا پدر مملکت داشت های باند میسازه.
این آزاد
در انتهای این مراسم در حالی که همه حضار از فرط دل درد ناشی از خنده چای نبات میل میکردن، بارمان های سابقا محبوب ایشان بیعت کرده برای آخرین بار در یک باند با رئیس جمهور عکس یادگاری انداختند. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر در داخل باند ریاست جمهوری در حال تلاش برای نزدیکتر شدن به رئیس جمهور.
بله، افتخار دارم که در این لحظه کارشناس پلیسی امنیتی تصادفاتی برنامه رو در کنار خودم داشته باشم. اجازه بدین یک لحظه بنده این کلاه رو بر سر خودم بگذارم. بله، خبردار،
به جای خود بفرمایید جناب زنگ.
بله شما ظاهرن کوتاه بیا نیستی ها؟ آزاد باشین آزاد.
بله, بله خب بنده به خاطر توصیه های پلیسی شما کلاه تهیه کردم و انشالله در برنامه های بعدی لباس کامل نظامی میپوشم که کاملا یک فضای انتظامی داشته باشیم. بنده یک سوال امنیتی انتخاباتی هم دارم جناب.
بفرمایید بفرمایید.
بله همونطور که شما میدونید انتخابات ریاست جمهوری در پیشه.
بله.
و یکی از کاندیداهای این انتخابات هم اعلام کرده اسم فیلم دوم انتخاباتیش من سرهنگ نیستم. شما نظرتون در این باره چی؟
والا بنده مردم عزیز و همیشه در صحنه رو به شرکت در انتخابات دعوت میکنم.
بله.
و درباره این فیلم هم باید ببینیم این که ایشون این اسم فیلمشون رو گذاشتن من سرهنگ نیستم منظورشون چیه.
بله درست.
اگه این است که نتونستن سرهنگ بشن خب درست است، به خاطر اینه که سرهنگ شدن کار هر کسی نیست.
بله بله.
ولی اگه قصد توهین داشتن من میگم که همکارانم تو واحد مبارزه با توهین برخورد کنن با ایشون.
عجب. بله ممنونم. بله. از توضیحتون جناب سرهنگ. بنده خیلی علاقه‌مندم به این قلمبه هایی که شما روی شانه هاتون دارید.
بله.
سوالم اینه که بعضی از سرهنگ ها دو تا از اینها دارن، اونها چیه؟
بله خب اونها سرهنگ دو هن.
چه جالب. بعد اونا که چهار تا دارن چی؟
چهار تا کجا بود؟ سه تا بیشتر نداریم.
بله.
که
پس من جواب سنگ سه تا بخرم برای هر طرف کافیه دیگه.
آقا خریدن این دریجه ها تخلف است. شما که نظامی نیستی. بله. من رسیدگی خب میکنم.
شنوندگان عزیز شما رو تا شبی دیگر و 21 و 30 دیگر به خدا میسپارم. جناب سرهنگ اینها پشت شهرداری تا دلتون بخواد.
آقا جون بنده میگم تخلف است. بده ببینم اون مدارک تو.
این برای مصرف داخل منزل.
آقا جون حرفا چیه؟ میگم غیر قانونیه.
اجازه بفرمایید.
سلام و علیک یا جلیلی. ما توجه به انصراف احتمالی دکتر حداد عادل به نفع آقای جلیلی، مراسم پرشور و معنوی تقدیر از مقام گریزی دکتر حداد، مردی که امید اول ریاست جمهوری بود ولی از پست و مقام گذشت، به ائتلاف خود پشت کرد و به کاندیدای مورد علاقه بیت رهبری پیوست، در این مراسم هم صدا با ندای لبیک دکتر حداد به کاندیدای آقا، همه با هم با معظم له مجددن لبیک میگوییم که لبیک به جلیلی، لبیک به فرزانه است. مکان حدادیه تهران. زمان هنوز معلوم نیست. لبیک یا جلیلی، لبیک یا فرزانه.
بریم سراغ برادر رزمنده بسیجی سردار محسن رضایی. که برادر محسن که در سالهای رهبری امام امتشون فرمانده سپاه بودن، با ارتحال ایشون و رهبر شدن آقای آقا یواش یواش مجبور شدن لباس سرداری رو در بیارن و لباس دکتری بپوشن و بعدم بشن دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام. خلاص از سال 78 هم خیلی علاقمند کاندیدا شدن کلن در انواع و اقسام انتخابات‌های مختلف نظام شدن و توی اون سال هم برای مجلس ششم کاندیدای مستقل شدن با شعار جالب رهرو خمینی پیرو خامنه‌ای حامی خاتمی، اومدن وارد رقابت ها شدن، رأی هم نیاوردن. بعدش هم دیدن رأی نیاوردن تو انتخابات مجلس، دیدن اصلا انتخابات مجلس حال نمیده. از سال 84 رفتن استخدام رسمی شدن تو انتخابات ریاست جمهوری، البته تو بخش کاندیداتوریش، و از اون سال پای ثابت کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری هستن هر 4 سال یه بار. همین باعث شده که یه عالمه هم جوک و لطیفه براشون در بیاد. مثلا یه جوک ساختن میگن رضایی از بین نمیره، فقط از انتخاباتی به انتخابات دیگه منتقل میشه. اما تو سال 84 ایشون تو مناظره دو نفره با اوس محمود یه نبرد جانانه داشتن و
و مثلا بهشون گفتن که
از اشکالات جدی با آقای احمدی نژاد این است که ایشون خودشون رو فوق تخصص همه مسائل میدونن. یعنی تو بحث‌های امنیت ملی فکر میکنن تنها ایشون مثلا خیلی میفهمه، تو اقتصاد همین هم باعث شده که یه نوع تنهایی در اطراف ایشون به وجود بیاد و هیچ کسی هم در اطرافش امنیت نداره، مرتب همه اینا رو جابجا میکنه.
بله، همین انتقاد تند ایشون هم شاید باعث شد که اوستا جا بخوره اینجوری سوتی بده در لحظه پاسخ گفتن.
شما میدونید که تسهیلات بانکی مثل رگ در خونه.
رگ در خون، دقت بفرمایید، مثل رگ در خونه. خب این قابلیت خوبی بود که شما کنترل اوستا رو اینجوری به هم بزنی و احتمالاً همین هم باعث شد که در نتایج نهایی برادر محسن برخلاف آقای کروبی از آرای باطله بیشتر رأی بیاره. به هر حال دمش گرم در این حد. خانم آقایون، دختر خانم آقا پسر آقایون، غرضی و ولایتی از اون آدمای قدیمی نظام هستن. قدیم قدیم یعنی ملت همیشه در یک جای صحنه ایران به هر حال اینا رو دیدن و از ته اعماق حافظه شون همجوری فشار میارن، تصویر مشعشع این دوتا عزیز رو تو تلویزیون جمهوری اسلامی به یاد میارن. اصلا شاید این دوتا چهره قدیمی جمهوری اسلامی به همراه تنسی تاکسیدو، معاون کلانتر، سندباد و چند چهره دیگه شخصیت‌های موندنی حافظه بصری مردم ما در دهه 60 باشن. به همین مناسبت خب معلومه که ما هم قصد داریم امشب به صورت مبسوط و مفصل خدمت این دوتا عزیز برسیم و در خدمتشون باشیم که مایه عبرت آیندگان گردد انشاءالله. اول برو بریم سیدت محمد غرضیو، برو. سید محمد آقا غرضی اصلا از همون اول تایید صلاحیتش شوک انتخاباتی بود که حتی از رد صلاحیت هاشمی رفسنجانی هم بیشتر تو فضای طنز کشور اثر گذاشت. به جان خودم اصولا چهره ایشون دیگه داشت فراموش میشد، دیگه کسی از وزیر نفت و پست و تلگراف تلفن سابق ایران سراغ نمیگرفت که یهو آقا یه دفعه ایشون جهت ریفرش کردن حافظه اقشار جامعه وارد صحنه شد. ایشون تو مناظره اول که آقای حیدری عکس یه سری ساختمون و اینا نشون دادن که توشون عکس آقای خامنه ای و امام امتشون اون بالا نصب شده بود، یهو برگشتن گفتن که
دو تا پدیده شوم پشتش میبینی.
بعد که همه خیلی با تعجب و نگرانی متوجه ایشون شدن که نکنه وقت عکس آقا و امام امت رو در یک حرکت پاره میکنن، ایشون البته توضیح دادن که
یکی این که این پولایی که از بانک اومده اینجا هزینه شده بخشی از تورم رو با خودش هم کرده، حالا اونا که میرن توش میشینن خوبی استفاده میکنن ولی بقیه فقرا بدتر میشه. این که این بایستی که 100 سال عمر کنه و من میبینم که این عمر نمیکنه، ظرف 20 سال دو مرتبه باید ساختش، خیلی دلم میسوزه.
بله، از همین جا بود که ایشون تورم رو شروع کردن و دیگه در مورد مشکلات حرکتی اجرام آسمانی هم کسی ازشون سوال میگه ایشون میگه همش به خاطر تورمه. حالا دقیقاً کسی نمیدونه ایشون از تورم چی یا مثلا کجا تورم کدوم کشور کدوم شهر کجا چی حرف میزنه، کسی نمیدونه. آخ این یادم نره، یکی از سوابق مهم آقای غرضی از زبون خودشون اینه که
در دوره دبستان همیشه شاگرد اول بودم.
بله، شما میدونید که در ایران الان شاگرد اول بودن در دوره دبستان خیلی مسئله مهمیه برای رئیس جمهور شدن عزیزای دلم. ولی خب ایشون مدارج ترقی از دبستان رو همینجوری هی کردن تا رسیدن به اونجا که شدن از چهره های جذاب انقلاب و سخنرانی هاشون مردم رو هیجانی میکردن. خانم، دختر خانم آقا، فقط شما نیستید که درگیر آقای غرضی بودید. آقا ما خودمون همینجور تو رادیو پسفردا اینجا سر آقای غرضی صحبتاشون توی تبلیغات انتخاباتی مشکل داشتیم. باور کنی اصلا کلی، مثلا سعید من یادمه داشت به آرتا میگفت که
ببین میگم غرضی انتخاب هستهشون خداییش نشون میده خیلی آدم محکم و صلاحیتیه.
برو بابا، اون که همش مایه خنده است، همه دارن جوک میگن درباره.
بله، و در این لحظه سعید از این فایل به عنوان مدرک صلابت آقای غرضی استفاده کرد که توش آقای غرضی داره با خبرنگارا اینجوری صلابت میورزه.
نه، منظورم این است که شد که الان
صبر شما تا کجا
باید
ادامه داره. زبون میبری؟
چشم.
زبون بده.
منظور من چیه؟
نمیفهمی؟
چه میخندی؟ گریه کن، برو گریه کن، میخندی.
سه تا جمله گفتم یاد نمیگیری، یاد نمیگیری. ماشاءالله عمرم طولانیه.
میفهمی؟
شما بفهمید. فصل بوده دیگه.
میخندی، برو گریه کن، خجالت بکش، میخنده.
بابا این خیلی باحال، این قرضی عالیه.
بله. یا مثلا شرمین خانوم میگفت که
خدایش بین این همه کاندیدا کدومشون اومد یک کلمه حرف درباره گشت ارشاد بزنه؟ آقای قرضی اومد خیلی محکم و قاطع ایستاد و گفت
که مثلا حالا 4 تا آدم مثلا میخواد یه طوری راه بره، این چیزام یه دیم یه شغلی پیدا میکنن به اسم گشت ارشاد، میافتن دنبال شما. خواهشم این است که پول مفت برای کسی تعریف نکنید. من هیچ اهمیتی نمیدم کی چی کار میکنه. این که یه پول از من بگیرید میخوایم دعوایی که دو نفر با هم دارن حل کنید، این برای من بده. این زشته. دو نفر با هم دعوا دارن، یکیشون بی چادره یکیشون با چادره، تازه اومده از من پول میخوان که بیار دعوای اینا رو حل کن. من چه کار رو حل کار دلشون بخواد؟ از من چیزی نخواهید، حل کار دلتون بخواد بکنید.
خب این یعنی این که ایشون اگه رئیس جمهور بشن دیگه پول به گشت ارشادی ها نمیدن، اونام یواش یواش منقرض میشن، میرن به تاریخ میپیوندن دیگه. البته نمیدونم، شاید هم گشت ارشاد به صورت خیش فرما در بیاد، یعنی وقتی شما رو گرفتن باید هزینه بعد حجابیتونم پرداخت کنین تا بالاخره این چرخ گشت ارشادم به چرخه دیگه.
بله اینجوریه که آقای قرضی هم گفتم که به سبک خودشون طرفدارین رو توی بچهای ما هم داره. این بچهای پسوردان دیگه کارشون نمیشه کرد. و اما بریم سراغ دکتر علی اکبر ولایتی. دختر خانم آقا پسرا، حکیم علی اکبر خان ولایتی متخصص اطفال نظام جمهوری اسلامی از کسانی هستن که ماشاءالله رکورد وزارت رو در جمهوری اسلامی دارن و با 16 سال سابقه وزارتون هم در وزارت خارجه اصولا دست نیافتنی هستن در این زمینه. بعد از اونم که تشریف بردن بیت آقاشون و اولا شدن وزیر خارجه بیت و کلا تو کار خارجه هستن ایشون دیگه. از سال 84 هم هی احساس تکلیفشون هی قلمبه میشه که هی بیان رئیس جمهور بشن نشن بشن، ولی سال 84 که فهمیدن رئیس سابق یعنی هاشمی رفسنجانی داره میاد تو رقابت، کشیدن کنار. ولی امسال اعلام کردن عمرن بکشن کنار، فعلا هم که در صحنه رقابت هستن و حضور دارن، هرچند که ایشون سابقه زیادی در فراموش کردن شعر و قاطی کردن اعداد و اینا دارن، اما خاطره های نشست و برخاست های اون قدیم ندیماشون با مقامات کشورهای دنیا رو تو این گفتگوهای خبر تلویزیون خیلی باحال تعریف میکنن.
فرانسوا میتران یه روز با من ملاقات داشت، به من گفتش که فلانی، حالا رابطه ما با فرانسه اینقدر پیش رفته بود، گفت تو هر وقت میخوای به اروپا بیای یا به آمریکا بری برای نیویورک برای سازمان ملل، تو بیا اینجا در کاخ الیزه. به من، حالا جلوی وزیر خارجهش آقای رولان دوما اینو میگفت، بیا پلو من، به من گزارش بده رابطه ایران و فرانسه خوب پیش میره یا نه، و ببینم اگر پیش نمیره از این وزیر خارجه مواخذه بکنم.
بله، یعنی ببینید روابط آقای ولایتی و میتران چقدر نزدیک بود که میتران به خاطر علی اکبر خان حاضر بود وزیر خودش هم ضایع کنه. عجیباً غریبا. اما باز این حاج آقا فیلم انتخاباتی و اینا داره، فیلم انتخاباتی دومشو داده، ما هم سانسور نکردیم، همون تایمی که هست، همون زمانی که بوده ما اینجا تقدیمتون میکنیم.
گونه که می‌دانید، حاج آقا دکتر سردار ناخدا امیرالمومنین سالها یکی از رزمندگان دلاور جبهه‌های حق علیه باطل بودند و در زمینه قهرمانی‌های ایشان داستان‌ها و روایت‌های زیادی بر زبان رزمندگان جاری است. همکنون در محضر این مجاهد بزرگ به مناطق جنگی سفر کرده ایم و در حالی که حس و حال آن روزها بر ایشان مستولی شده است، میخواهیم با خاطرات این مرد مظلوم شریک شویم. حاج آقا، ما آماده شنیدنیم، بفرمایید.
بله، حقیقتا که در این منطقه ما دلاوری های خیلی زیادی از خودمان بروز دادیم. یک بار یادمانه که در عملیات ولفج 27 بود 28 بود، خلاصه یک عملیاتی بود که خیلی در آن این نیروهای ملعون عراقی داشتن دیگه به ما وارد می شدن. که به نیروهامون گفتیم همه عقب نشینی کنن، ما خودمون اینجا یک نفری از پس اونها برمیاد.
چقدر حساس حاج آقا، چگونه شد که شما از آن مهلکه جان سالم به در بردید؟
بله، خب ما یک تعارفی زده بودیم، رزمندگان اسلام هم تعارف ما رو روی هوا زدن، خیلی سریع عقب نشینه کردن و ما ماندیم و این تانک‌های بعثی که خیلی نوجوان مردانه داشتن به سمت ما می اومدن. ما در این لحظه یک تدبیر خیلی هوشمندانه از خودمان نشان دادیم و آن این بود که خودمان را بین پیکر کشته شدگان انداختیم، یک مقداری هم خون و گل به سر و صورتمان زدیم و وانمود کردیم که ما به شهادت رسیدیم.
ای وای بر ما، ای فغان بر ما. حاج آقا سردار المؤمنین، تانک از روی شما عبور نکرد؟
چرا، عبور کرد، ولی ما یک جور خودمان را هدایت کردیم که خب میدونه دیگه، ما رفتیم اینطوره وسط تانک و له نشدیم.
احسنت احسنت بر این همه تدبیر، و بدین سان بود که این قهرمان عرصه های تدبیر و جنگ و امید توانست با دلاوری با شهادت روبرو شد.
بله، فقط ما که خودمون رو انداختیم روی این پیکرها، یک ها یک صدایی گفت آخ حاجی له شدم. در آن لحظه ما برگشتیم، دیدیم که یک از عراقی های ملعونه که مجروح شده بود و همونجا با یک فن گردن ایشان را به هلاکت رسوند.
بله بله بله. چه ده حاجی، اینا کجا در آورده؟ این تو فیلمنامه نبود که.
خب ما طبق معمول خلاقیت به خرج دادیم دیگه، اینجوری مردم متوجه میشن که ما با این حرکت هم خودمان را نجات دادیم، همین که یک بعثه را به درک واصل کردیم.
بابا چی میگی حاجی جون؟ آقا اینو بعدن درش بیاریم. آره حالا بریم که حاج آقا تمومش کنیم. بریم حاج آقا، بریم.
تفضل.
سردارها به دو دسته تقسیم می شوند، سردارهای پشت میز نشین و سردارهای درون خارج. حاج آقا دکتر سردار ناخدا اندالمومنین مقام سرداری را از درون خاکریزهای جبهه به دست آوردند. حال نوبت شماست که کاندیدای اسلحه را انتخاب کنید.
بله تمام شد. اینجا چقدر خطرناکه، خب زودتر مشرف بشیم دیگه برادر.
حاجی جون، حالا خوب اومدیم شهرک سینمایی، اگه خود جبهه بودیم چی کار میکردی؟
برو جلو، ما شانس نداریم، الان خمپاره ها به ما اصابت میکنه.
شیخ حسن روحانی بخوایم بگیم، از بعد از پایان دوره ریاست جمهوری خاتمی، حسن آقای روحانی همیشه حرف از کاندیدا شدنش تو انتخابات ریاست جمهوری میزد، اما این اتفاق تا امسال نیفتاده بود. امسال هم که افتاد، اولش خیلی‌ها میگفتن ایشون یه چهره ناشناخته است برای مردم و شانس رأی آوردنش خیلی پایین و این حرفا. اینه که شیخ حسن در اولین حضور زندهش تو تلویزیون خیلی تهاجمی و داغ وارد صحنه شد و توجه مردم رو به سمت خودش جلب کرد با این کارش. برای همین هم دیگه میخواست جلب کنه دیگه، چیکار کنه. دیواری کوتاه‌تر از دیوار مجری گفتگوی ویژه خبری سیما پیدا نکرد، اینجوری زد تو برجک ایشو.
این همون بد اخلاقی هاست که قبلا گفتم ها. این صدا و سیمای شما از بس اون بد اخلاقی ها رو گفته، شما هم تو ذهنتون جا افتاده، اونی هم که تو گوشی به شما میگه تو ذهنش جا افتاده.
من کتاب شما رو از اول تا آخر دو مرتبه دیدم.
باریکالله، بار سوم هم پس بخون لطفا.
بله، خلاصه اینجوری بود که واقعا هم توجه به سمت ایشون جلب شد و حتی بعضی از اصلاح طلبها ذوق زده شدن، گفتن به به این شیخ حسن اصلا یه ترکیب بدیعیه از خودش، همون قلدری که خاتمی نداشو داره، هم مثل هاشمی رفسنجانی زیرکه. ولی خب همونطوری گفتیم این عکس العمل ذوق زده ها بود دیگه، هنوز خیلی ها بودن که به همه چیز با تردید نگاه میکردن و میکنن، از جمله خود شیخ حسن روحانی. اما
اما خانم آقای دختر خانم آقا پسر کسی نمیدونه چرا این کاندیداهای اصلاح طلب همشون با خواننده‌های معروف تشابه اسمی دارن، ولی اینو میدونیم که آقای عارف هم از دوره قبل خیز برداشته بودن که بیان به میدون، ولی خب سال 88 با جلو اومدن آقای خاتمی و بعد موسوی نیومدن، ولی در هر صورت امسال با نیومدونده شدن خاتمی و ردونده شدن رفسنجانی ایشون هم اومد جلو. کلا به نظر آدم دانشگاهی و سربزیری میان که این امور دوز قالطاقیت معنویشون که برای هر سیاستمداری تو جمهوری اسلامی لازمه پایینه، یعنی بود، اینا همه بود. وقتی خبرنگار خیلی خلاق سیما از ایشون پرسید که اگه بخواد فیلم انتخاباتیش رو خودش بسازه محل فیلم برداری رو کجا انتخاب میکنه، گفتش که
درون رو در دانشگاه میذاشتم که جوانان بیا مشکلات و مسائل مرد اشتغالشون رو مطرح کنن.
بله کلا ایشون تو دانشگاه سیر میکنن دیگه، طرفدارانشون هم که تا قبل از انصرافشون البته این نگرانی رو داشتن که کف جامعه و شهرستانا و روستاهای دورافتاده نتونن خیلی با ایشون رابطه برقرار کنن، که خب دیگه این نگرانی با انصراف ایشون کاملا برطرف شد. عارف جان تو برنامه‌های تبلیغاتی دیگه‌ای که داشت نشون داد که تاکتیک تبلیغاتیش اینه که بگه من و خاتمی و هاشمی رو با هم همه با هم کجا می‌برین. هی گفتش که
ببین جناب آقای خاتمی مبتکر گفتگوی تمدن هاست، روابط بسیار خوبی رو با خیلی از کشورهای دنیا داشته. جناب آقای هاشمی از استوانه‌های انقلاب هست، بسیار روابط حسنه و دوستانه و دیرینه‌ای رو با کشورهای اسلامی داشته. ما در سال گذشته از این پتانسیل‌ها به هیچ وجه استفاده نکردیم.
بله و در همین راستا تو مناظره سوم خطاب به آقای جلیلی جوری قاطی کرد و گفتش که
ببینید من در دانشگاه که رفتم یکی از مطالبات جدی دانشجویان مسائل سال 88 من نگام اینه جناب آقای دکتر جلیلی، در 4 سال گذشته تریبون‌ها یک سویه فقط به فقط انحصاراً در اختیار یک جریان بوده، به جریان دیگه اجازه دفاع و نقطه نظرات خودش را ندادم. بیاییم در یک فضای کارشناسی، در یک فضای دوستانه تحلیل کنیم حوادث قبل از 88 در حین برگزاری انتخابات و بعد از 88 رو، همه اینا تحلیل کنیم با چه نظری، با نگاه آینده که انشالله دیگر این لکه ننگ تکرار نشود.
بله اما همه اینا در نهایت رسید به اینجایی که بالاخره ایشون در ادامه کاندیداتوری خودش انصراف داد. البته تو اون لایه‌های زیرین متن استعفاشون میشد یه دلخوری همچین ملوی رو هم دید و اونجوری که قبلا اعلام شده بود ایشون اعلام نکرد که به نفع کاندیدای خاصی انصراف میده، اما بعد که مقتدای ایشون یعنی سید محمد خاتمی امروز صبح بیانیه داد و از عارف تشکر کرد و بعدم اعلام کرد که به آقای روحانی رأی میده، دیگه تقریبا مشخص شد که اگه کسی قرار بود به عارف رأی بده حالا دیگه قاعدتا باید بره بپیونده به رأی دهندگان به شیخ حسن روحانی دیگه، چه رأی تو رأی شد.
غیرت سیب زمینی، فلسفه جلیلی، بیکاری و گدائی، داشت محسن رضایی، بدون داد و فریاد از داد استفاد داد، نامزد خجالتی، اکبر ولایتی، ماهی پلو با سبزی، محمد قرضی، یه نامزد چیره دست، باقر باتون به دست، معاون خاتمی، عارف دوست داشتنی، نامزد هر ایرانی، محمد حسن روحانی.
خیلی متشکرم از شعر زیباتون. یه چیزی برای عارف انصرافی و نمیدونم رسید به حد کافی مثلا دیگه، اصلاح طلب یه دونه کافی، عارف انصرافی سنتیم بایه ها. و یه روز دیگه هم با آخرش نزدیک شد و بازم منو تو موندیم و هزار تا حرف نگفته. این روزا توی همه محافل ایرانی بازار جوکا و اسمسا و استاتوسای طنز انتخاباتی گرمه. شاید من و تو داریم به این لحظات جدی و سرنوشت سازی که توی کشورمون هستن با شوخی برخورد میکنیم، بهشون میخندیم تا بهتر بگذرن. اما بعد از همه این خنده ها و شوخی ها بگمونم فقط یه چیز برامون میمونه، اونم یه نگرانی بزرگه، نگرانی برای خودمون و برای کشورمون، نگرانی برای خاکی که برامون بیمانند و تکرار نشدنیه، برای ایران، جایی که هیچ وقت با هیچ جایی نمیشه عوضش کرد. دوستتون دارم، میبوسم بهتون، قربون همتون.
اگه خاک من از دست بره جایی ندارم، دلم میمیره از غصه دیگه نایی نداره، به جز نام تو ای مام وطن، ای موتن من، دگر بگیرم روی تن من نباشه گرچه بیگانه بشه هموطن من.